أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بحثی که شروع کرده بودیم مسائل مربوط به چگونگی تعامل با غیر مسلمین و یا غیر شیعه است. فقه التعامل مع مختلف الملل و النهل، به مناسبت وارد بحث طهارت یا نجاست غیر شیعه شدیم. بحث اهل کتاب گذشت و ثابت شد دلیل معتبری بر نجاست ذاتی اهل کتاب نیست. در ادامه بحث طهارت یا نجاست اهل خلاف و نیز شیعیان غیر اثناعشری مطرح شد. عده‌ای از قدماء فقها و از متأخرین مثل مرحوم صاحب حدائق اعلی الله مقامه معتقد به نجاست ذاتی اهل خلاف بودند و نیز شیعیان غیر اثناعشری. مستفاد از مجموع فرمایش صاحب حدائق که بحثی طولانی هم داشت، به بیان ما این بود که به سه جهت ما حکم به تکفیر اهل خلاف میکنیم و در نتیجه نجاست. دلیل اول، مجموعه ای از روایات که نه تنها نفی ایمان از اهل خلاف می کند، بلکه نفی اسلام و حکم به کفر می کند، مثل اون روایت که فرمود امیر المؤمنین سلام الله علیه علم اسلام است، من تخلف عنها فقد کفر. در پاسخ این دسته از روایات واژه های ایمان، اسلام، کفر را از لحاظ قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بررسی کردیم و ثابت شد کفر اهل خلاف کفر ایمانی است نه کفر اسلامی، کفر در برابر ایمان نه کفر در برابر اسلام، کفری است باطنی، اون احکام ظاهری کفر مثل نجاست، عدم تبارز، عدم جواز نکاح و امثال اینها بر اهل خلاف مترتب نیست. این مفصل بحث شد. مدرک دوم صاحب حدائق این بود که امامت جزء ضروریات دین اسلام است، مبناست، اصل است و اجماع داریم که منکر ضروری کافر است، والکافر نجس. در اینجا هم مفصلا معنای ضروری بودن و دلیل بر این که منکر و ضروری کافران مطرح شد و نتیجه این شد که امامت ضروری اصل اسلام به اون معنایی که منکرش کافر باشد و نجس نیست. این سیر بحث ما تا کنون خلاصه. اما از امروز ان شاء الله تعالی بررسی مدرک سوم صاحب حدائق است. صاحب حدائق چنان که عبارتش را هم خوندیم جلد 5 صفحه 186 از این راه وارد شده که در روایات ما به تمام اهل خلاف حتی حتی به مثل زیدیه و واقفیه تعبیر به ناسبی شده است الا المستضعفین منهم. و دلیل داریم که ناسبی کافر است و نجس، بل هو انجس من الکلب، فجمیع المخالفین و جمیع افرادی که غیر شیعه اثنا عشریند ناسبیند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ناسبی کافر است و نجس، پس جمیع اینها نجس هست. این تمام استدلال مرحوم صاحب حدائق. لازم است ما بحث ناسبی را مفصل مطرح کنیم، هم برای تحقیق راجع به فرمایش صاحب حدائق و هم اون بحثی که در حقیقت در بحث ما گنجانده شد و اون معیارهای تکفیر است. چه وقت میتوان گوینده شهادتین را حکم به کفرش کرد با اینکه شهادتین را بر زبان جاری میکند؟ یکی از معیارهایی که گفتند معیار نسب، اگر حتی شهادتین هم داد ولی جزء نواسب بود فهو کافرون، تکفیر به دلیل نسب. این بحث بحث بسیار بسیار مهمیست، خیلی هم نتیجه داره در فقه، لذا انشاءالله مفصل این موضوع را بررسی میکنیم. چهار مقام بحث رو من در نظر گرفتم در این مسئله. مقام اول بررسی کلمات لغویین در معنای کلمه نصب و ناسبی، نتیجه گیری خواهیم کرد. مقام دوم بررسی دستبندی شده از تمام روایاتی که بیش از 50 روایت هم هست در مجموعه کتب روایی ما آمده، چه کتب اربعه و چه غیرون، و در مورد ناسبیست. حالا یا حکم فقهی بیان کرده یا عذاب اخروی بیان کرده، بالاخره محور ناسبیست. ما دستبندی خواهیم کرد این روایات را با قمز عین السند، کاری فعلا با سند این روایات نداریم. مجموعا روایات در مورد نسب چه میگوید؟ مقام سوم بحث بررسی کلمات علماء اهل سنت و بزرگان شیعه در مورد ناسبی، چون این کلمه در کتب فقهی و روایی و تفسیری اهل سنت هم آمده. ببینیم اونها ناسبی را چگونه معنا می کنند و فقها ما چه می فرمایند. این سه مقام که تمام شد انشاءالله مقام چهارم به نتیجه گیری است که در اونجا طبیعتاً با سند روایات کار خواهیم داشت، چون میخواهیم نتیجه نهایی را بگیریم. ببینیم مجموعاً از جمیع ادله معتبره نسبت به معیار نسب چه برداشتی می شود. این سیر بحث آینده ما، اون سیر بحث گذشته، اینم سیر بحث آینده ما. اما الکلام فی المقام الاول، یعنی بررسی کلمات اهل لغت در مورد نسب و ناسبی، من مختصرا از این رد میشم، آدرس ها رو میدم، خودتون مراجعه بفرمایید. جناب خلیل ابن احمد در ماده نون، صاد و با، جلد سوم العین، میگوید النسب رفع که شیئا، بالا بردن شیئی، تنسبه قائما منتصبا. یک مثلا پرچمی را که خابیله رو زمین انداختید، این پرچم را برافراشته می کنید، این می شود تنسبه قائما منتصبا، رفع که شیء. بعد ادامه می دهد و ناسب تو فلانن الشر و الحرب و العداو و نهبا. گفته می شود ناسبت فلانن یا ناسبت فلانن، اونجایی است که عداوتی را، شری را، حربی را علیه اون آقا برپا می کنیم، شری را که آشکار نبود، عداوت خاموش را، دشمنی قلبی را ابراز می کنیم، اظهار می کنیم، حالا یا با زبان یا با عمل جنگی به راه می اندازیم. اینا رو داشته باشید، چون در فهم روایات بسیار مؤثره. این فرمایش جناب خلیل. جوهری در سها، جلد یک، همون ماده نون ساد با، میگوید نسب به تو شیء ازا اقمتهو و نسب به تو لفلانن نسبا ازا آدیتهو دشمنی و ناسبته الحرب مناسبتن. نهایه ابن عثیر جلد 5 صفحه 60. در قرآن کریم می فرماید یکی از ذبایحی که حرام است و ما ذبح علن نصب، این ذبیحه حرامه. ایشون میگوید ان نصب حجرون کانو ینصبونه فی الجاهلیه و یتخذونه سنمن فیعبدونه، یک سنگی را، مجسمه سنگی را نصب می کردن، حالا یا بر دیواری یا جای مرتفعی، به عنوان بتی که مورد عبادت واقع بشه. از تاریخ هم استفاده می شود، گوسفند رو که مثلا اونجا ذبح می کردن از خون گوسفند به اون بت می مالیدن که مثلا این هدیه باشد به این بت. چرا به اون بت می گویند نصب؟ بت ها می گویند نصب چون برافراشته می شدند، آشکارا بر جایی بلند قرار داده می شدند. بعد ادامه داره، مراجعه کنید، من اون جاهایی که یه مقدار دقت دارم و می خوام ازش استفاده کنم می خونم، بقیه شو خودتون مراجعه کنید. لا ینس برأسه، لا یرفعه، میگه سرش را نصب نکند، یعنی سرش را بلند نکنه، سر به زیر باشه. باز ادامه داره تا اینجا، و نصب اقامت الشیء و رفعه. بعد به این حدیث نبوی اشاره می کند، فاطمتو سلام الله علیها بزعتون منی ینسبونی ما انسبها، این نصب اینجا به چه معناست؟ می گوید نصب در اینجا از تعب، یعنی اون ناراحتی و به اصطلاح خستگی و این کدورت مرا برانگیخته می کند، هر امری که موجب تعب و ناراحتی و کدورت حضرت زهرا باشه. باز میرسد به اینجا که النصب ز ضرب من اغان العرب، یه لحن آواز عرب اسمش نسبه. اونجا که فراز و، از همان عبارت استفاده میکنم، حرف من نیست، فراز و فرود این لحن متناسب باشه، لحنش و وزنش متناسب باشه، اقیم لحنه و وزنه، بهش میگن نصب. اساس البلاغه زمخشری، اینا یه جزء اساسی ترین کتاب های لغته. صفحه 458، نسب العلم والباب فانتصب. تا میرسد به اینجا، نسب فلانون لعمارت البلد، فلانی را منصوب کردن برای مثلا فرمانداری این شهر. و نسبنا لهم حربا و ناسبت لفلانن آدیته نسبا. بعد توجه کنید، و منهن ناسبیه، از همین ماده به گروهی گفته می شود ناسبیه و نواسب. و اهل النسب الذین ینسبون لعلی، به تعبیر ایشان، کرم الله تعالی وجهه. مراجعه کنید به معجم و مقاییس اللغه که میگوید این نون و صاد و با اصل صحیحی، یعنی حرف اله درش نیست، یدل علی اقامت شیء، هر جا که این نون و صاد و با باشه به این معنا. تا میرسه به اینجا، این که به فتحه حرکت بالا چی گفته میشه؟ نسب، کأن الکلمه تنتسب فی الفم انتصابا، اون کلمه ای که فتحه داره در دهان یه مقداری بالا میاد. مصباح فیومی هم همین مطلب رو داره، صفحه 232، ناسبته الحرب والعداوه ازهرتها. دقت کنید، ازهرتها و اقمتها. و بالاخره قاموس میگوید، این جزء عبارات اصلی منه، لحاظه آخر آوردم که روش تأکید داری، قاموس صاحب النواسه و ناسبیه و اهل النسب المتدینون به بغض علی رضی الله عنه، لأنهم نسبوا له ای عادوه. کلمات دیگر رو هم خودتون مراجعه کنید، به همین مقدار کافی. از مجموع سرمایش حضرات اهل لغت استفاده می شود این ماده نون، صاد و با در هر هیئتی که به کار می رود و به هر مقصودی که این ماده اطلاق می شود باید در اون واژه معنای اقامه و اظهار آشکار کردن اشراق بشود و ملاحظه بشه. این که به بالا بردن شیئی نصب گفته می شود، چون در اثر بالا بردن آشکار می شه دیگه. شیئی که پایین است، پرچمی که پایین است، بالا برده می شود یا آشکار می شه، برپا می شود. و از کلمات اهل لغت استفاده می شود که اگر به گروهی ناسبی گفته می شود، چون عداوت را آشکار می کنند، چون جنگ را برپا می کنند. و الا تا وقتی که این بغض و عداوت معلوم بگید نشده، آشکار نشده، کلمه نصب و ناسبی در لغت اطلاق نمیشه. قاموس یه جمله داشت، آخرین جمله، المتدینون به بغض امیر المؤمنین سلام الله علیه. نه این که حالا یه ناراحتی به یه مناسبتی از علی پیدا کرده، نه، به او ناسبی گفته نمیشه. کسی که آیین خودش را، دین خودش را که آشکارا هم بیان می کند و بر طبق اون هم اقدام عملی می کند، بغض علی است. این مقام اول. حالا با این دید شما هم روایات رو بهتر خواهید فهمید، هم کلمات علما را. هذا تمام الكلام فی المقام الاول. و اما مقام دوم، عرض کردم بیش از 50 روایت داریم در منابع مختلفه که به مناسبتی ذکر از نسب و ناسبی کرده. من مهمترین این روایات را که به درد کار فقهی ما میخورد، دستبندی شده، عرض کردم فعلا با غمز عین از سند روایات مطرح میکنم که معلوم بشود جایگاه این واژه در مجموعه تراث روایی ما کجاست، تا بعد برسیم به کلمات و بعد نتیجه گیری. دسته اول به تعبیر بنده از روایاتی است که مردم را دستبندی می کند من حیث الاسلام و ایمان. پیش از اون که این روایتی را در این زمینه، فعلا یه روایت رو امروز بخونیم تا بقیهش برای آینده، پیش از این روایت ذهنتون رو انتقال میدهم به اون چه از آیات کریمه قرآن در این زمینه استفاده شد. ما از مجموعه آیات استفاده کردیم که یک، صرف ابراز شهادتن، این اولین میگفتم آیات روایات هم هست که اولین مرحله اسلام همین اظهار شهادت، طبیعتا احکام اسلام هم من الطهارت و توارث و تناکح مترتب اظهار شهادت. مرحله بعد اونجاییست که این شهادتین صرف لسان نباشد، یه عقد قلبی هم داشته باشد. ما تبع لصاحب الجواهر هیچ ابایی نداشتیم از این که بگوییم این آقا مؤمن هم هست، ولو هنوز نوبت به شهادت ثالثه نرسید. مضمون شهادتی تو قلبش هم هست، توحید و رسالت. مرحله سوم اعتقاد به ولایت بلا فصل امیر المؤمنین سلام الله علیه است که در روایات نه آیات از این آقا تعبیر به مؤمن میشه. کسی که علاوه بر شهادتی شهادت ثالثه را هم گفته و اعتقاد. مرحله چهارم تسلیم و انقیاد محض در برابر خدا و رسول و امام، نه فقط اعتقاد قلبی و زبانی، عملا هم تسلیم باشه. لذا گفتیم این مرحله چهارم که کاملترین مرحله ایمان است، به نحوی در آیات و روایات به به اون اسلام و تسلیم هم میگویند. یه اسلام اون مرحله بفرمایید اول بود که صرف اظهار شهادتینه، یه اسلام و تسلیم مال این مرحله آخره که اینجا باز مؤمن و مسلم واقعی یکی می شوند، چون تسلیمه. این برداشت ما بود از آیات و روایات. خب حالا ببینید این روایت، دسته اول از روایات، روایت اول از دسته اول، روایاتی است که مردم را دستبندی می کند. بهار و الانوار جلد 33 صفحه 271، روایت از امام حسن مجتبی سلام الله علیه است به نقل از احتجاج تبرسی: انما الناس ثلاثه، همه مردم سه قسمه. تعمیر رو توجه کنین، اون مقدمه رو برای اینجا گفتم. یک، مؤمنون یعرف حقنا، قلبی یعرف حقنا، توجه کنید، و یسلم لنا، این کدام اسلامه؟ اسلام مرحله چهارم. و یسلم لنا و یعتم، ایسا اقتدا می کند، یعتم بنا فذلک ناجن محب لله ولی، این محب خدا و من. این گروه توجه کنید، و ناسبون لنا علی داوه، گروه دوم، اون مؤمنی گروه دوم، و ناصب لنا العداوه یتبرع منا. یادتونه در معنای نصب گفتیم چی؟ آشکار شدن، اظهار کردن، خوابیده. یتبرع منا و یلعننا و یستحل دماءنا و یجهدو حقنا. جهد رو گفتیم چگونه انکاریست؟ انکار عن علمن. یجهدو حقنا، میدونه حق مال ماست و انکار میکنه. و یدین الله، در دقت کامل، یدین الله بالبراءت منا. قاموس چه گفت؟ المتدینون به بغض علی رضی الله عنه. حالا اینجا هم میگه یدین الله بالبراءت منا فهازا کافران مشرکون فاسق. جمع بین کفر و شرک و فسق. روایت ادامه داره، مراجعه کنید انشاءالله فردا این روایت رو تمام کنیم به زمینه روایات دیگر از این دسته و دسته های دیگر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.